حقا این به دست آمد، ادخال و ما لیس من الدین فی الدین عمدن. این قدر متیقن موجود در همه تعاریف، اگر کسی مطلبی را که درون شریعت نیست عمدن از درون شریعت وارد کند، این بدعت است. در نتیجه بدعت دو تا مقوم داره در این تعریف قدر متیقنی. مقوم اولش این هست که اون مطلب درون شریعت نباشه. مقوم دوم این که او رو از شریعت اعلان کنه، به جهازا من الدین. بر این اساس بدعت اصطلاحی با بدعت لغوی خیلی فاصله میگیره. بدعت لغوی کل حدیث، هر جدیدی، ابداع، بدع، در ابداع انتصاب، عمد، سهو، دین، اینا هیچ کدوم مطرح نیست. اما در بدعتی که اصطلاح در فقه و روی او حکم حرمت آمده، در اونجا دوتا مطلب مقومه که هر کدوم از اینها نباشه اصلا بدعت صدق نمی کنه. مقوم اول لیس فی الدین، مقوم دوم انتصاب او الی الدین. بر این اساس اون تقسیم بندی که مرحوم شهید در قواعد کرد و فرمود محدثات پنج قسمه، یکی از اونها بدعت حرامه، این تقسیم بندی موضوعا میره بیرون به دلیل اینکه برخی از موارد که ایشون بدعت واجب شمرد، مثل تکثیر نسخ مصحف، تجلیلش، تجمیعش، فقط این در زمان رسول الله نبوده اما واجبه. پس بدعت هست اما بدعت واجب. خب باید بهشون بگیم اصلا بدعت نی، بدعت لغوی هست اما این اصلا بدعت اصطلاحی نیست. چرا؟ چون ما گفتیم ادخال ما لیس من الدین. ما لیس من الدین یعنی چی؟ یعنی عملی که شما بگید اینو شارع گفته ولی دلیلی برای مطلب ندارید. اما اگر یه مطلبی شما بیان میکنید و برای او از شریعت دلیل میارید، خب این دیگه لیس من الدین نمیشه. تکثیر مصحف، اگر شمای شهید اول قائل به وجوبش میشید دلیل میارید. یعنی از شما سوال میکنن که آیا تکثیر مصحف واجبه؟ میفرمایید بله واجبه. از شما سوال میکنن به چه دلیل واجبه؟ شما دلیل میارید لعنهو، به خاطر اینکه این تکثیر، یمنع ان اندراس دین، این از اندراس دین کمک میکنه و او واجبه. دو، یجب علینا البلاغ، بر ما بلاغ دین واجبه و تکثیر المصحف بلاغ فواجب. پس شما تکثیر المصحف و من الشرع محسوب کردی، اما بدلیل، یعنی تعریف بدعت اصلا رفت بیرون، چون در تعریف بدعت ما گفتیم ادخال ما لیس من الدین، و در تعریف ما لیس من الدین اینجور بیان کردیم آن چیزی که برای انجام او و برای نسبت او به شارع محترم دلیلی ندارید. پس اون چیزی که شما به عنوان بدعت واجب گفتید اون اصلا بدعت نیست، بدعت لغویه، بدعت اصطلاحی نیست. چرا؟ چون مقوم اول رو نداره. مقوم اول چیه؟ ما لیس من الدین، هذا من الدین، تکثیر المصحف من الدین. ممکنه بگن که چطور از دین بوده در زمان رسول الله نبوده؟ میگیم لازمه وجود احکام در زمان رسول الله وجود مصداق الحکم نیست. ممکنه حکمی وجوبی در زمان رسول الله بوده اما این حکم در اون زمان مصداق پیدا نکرده باشه. مثلا رجم بر زانیه محسنه و بر زانیه محسن واجب در زمان رسول الله چنین مصداقی یافت نشده. ما در زمان رسول الله در مدینه موردی نداریم که با شهود فحشاء زن شوهردار یا مرد همسردار ثابت شده باشه. بنابراین چنین حکمی در زمان رسول الله مصداق نیافت، موضوعیت پیدا نکرد. بعد رسول الله موضوعیت پیدا کرد و حکم اجرا شد. این که بدعت نیست. تکثیر المصحف در زمان خود رسول الله هم اگر عنوان بلاغ پیدا می کرد واجب بود. خب در اون زمان عنوان بلاغ بر تکثیر صدق نکرده. چرا؟ خب چون موضوعیت پیدا نکرده. بلاغ به این شکل موضوعیت پیدا نکرده. ایشون برای بدعت مباح مثال آوردن، فرمودن که نخل دقیق، حالا اگر تعبیر رو یادم بیاد، علک کردن آرد. این در زمان رسول الله آرد و علک نمی کردن، اما بعد رسول الله آرد و علک کردن، این بدعته، چون در زمان رسول الله نبوده، حالا بود. خب بهشون عرض میکنیم که این مقوم دوم بدعت رو نداره. مقوم دوم بدعت چی بود؟ ما لیس من الدین را شما از دین حساب کن. کی بعد رسول الله اومد گفت علک کردن آرد از دین رسول الله؟ منتسبن الدین اینو علک کرد؟ آرد علک کردن، اما گفتن هذا من الدین، انتصاب به دین دادن. بله، حکم اباحه، علک کردن آرد مباحون، شما یه شهید به این فتوا دادی، این فتوا رو مباح بودن علک کردن آرد رو به رسول الله نسبت دادی، این حکم. خود این حکم ممکنه عنوان بدعت پیدا کنه به این اعتبار که سوال کنیم شما به چه دلیلی میگی نظر اسلام در باب علک کردن آل اباحه است؟ یا جواب میده میگه به دلیل اصالت الاباحه ما گشتیم در شریعت دلیلی بر حرمت علک کردن آل نیافتیم پس این مصداق کل شیء عندک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدع خب اومد این فتوا رو منتسبا للدین کرد با این دلیل خب این که بدعت نیست چون گفتیم بدعت ادخال ما لیس من الدین فی الدین شما فی الدین این اباحه رو گفتی اما به دلیل وقتی به دلیل شد لیس من الدین نیست اما اگر آمد اباحه رو به شارع انتصاب داد ولی چنین دلیلی نداشت اون وقتی اباحه میشه حرام این فتوا میشه بدعت حرام دیگه اون بدعت مباح نمیشه و جناب شهید اگر نفس علک کردن رو شما میگی عنوان بدعت نداره به دلیل این که اصلا انتصاب به دین نداری اگر فتوای به اباحه علک کردن آرد رو میگی اگر برای این فتوا استناد به اصالت الاباحه کرد آزا لیس بدعه چرا؟ چون ادخال ما لیس من الدین نیست ادخال ما اصلا بیان ما فی الدین اما اگر آمد بدون دلیل بدون مدرک گفت در شریعت اسلام علک کردن آرد مباح است این فتوا حرامه میشه بدعت چرا؟ چون ما لیس من الدین رو فی الدین حساب کردیم پس ما بدعت مباح نداریم کذالک بدعت مکروه بدعت واجب بدعت مستحب چنین چیزی ما نداریم این تقسیم بندی پنجگانه ای که شما یه شهید انجام دادی این ناشی از این هست که شما تعریف اصطلاحی بدعت رو رعایت نکردی این مطلب مطلب دوم ادخال ما لیس من الدین فی الدین این با تشریع چه تفاوتی داره تشریع یعنی چی در تعریف تشریع چی گفتم تشریع یعنی به جای شارع نشستن و قانون گذاری کردن و خود را شارع محسوب کردن تشریع بدعت یعنی چی؟ بدعت یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین خب اینا ظاهراً با هم مترادف وقتی مترادف شدن هر دلیلی برای حرمت تشریع اقامه بشه حرمت البدعه هم ثابت میکنه اما اگر ما تشریع رو متفاوت با تشریع دانستیم ادله حرمت تشریع رو نمیتونیم در باب بدعت ازش استفاده بکنیم مرحوم حضرت امام رضا تعالی علیه در بیانشون این دوتا رو یکی گرفتن که بدعت همان تشریع ولی مرحوم آقای بروجردی ایشون متفاوت میدونن ایشون فرق معنی تشریع لیس هو نسبت القولیه الى الشارع معنی تشریع این نیست که شما یه مطلبی رو فلقول بالقول به شارع نسبت بدی، یعنی بیای بگی قال علی ابن ابی طالب علیه السلام این مطلب در حالی که علی ابن ابی طالب این مطلب رو نه. ولا ایجاد و فعل لو رعاه الغیر نسبه او الی الشارع، تشریح اینم نیست که شما یه کاری رو انجام داری میدی وقتی دیگران نگاه میکنن میگن اه اسلام گفته این کار رو انجام بده. موقعیت شما یه موقعیتیه که افعالتون برای مردم فعل و شارع محسوب میشه، در حالی که این مثلا شما در یه جلسه نشستید یک ذکری رو میگی، همه فکر میکنن که این ذکر وارده در حالی که وارد نیست. ایشون میگه این تشریع نیست. پس تشریعیه بل معناه و معنای تشریع الاتیان به فعل به عنوان العباده، شما یه فعلی رو به عنوان عبادت بیارید مع عدم بیان من الشارع، با اینکه شارع بیان نکرد. پس در حقیقت مرحوم بروجردی می‌فرمایند تشریع در عبادیات اونجاهایی که قصد قربت می‌خواد بدعت اعمه. بنابراین اگر شما در یه جایی آمدی گفتی که شارع ربا رو در این مورد حلال میدونه، بدعت گذاری کردی، ولی این تشریع نیست. حرف دقیقی ایشون زدن دیگه، ولی این اساس میفرمایند در عبادت تشریع پیش میاد. مرحوم امام رضا الله علیه ایشون میفرمایند تشریع فعل عباده معنا نداره. حالا از اینجا یه نقلی بزنیم به یه مسئله ای رو دیگه برای امروز همین مقدار کافی، و اون این که در عبادیات بدعت عملی معنا داره یا نداره. در عبادیات بدعت قولی معنا داره. یعنی چی؟ یعنی شما بیایید به همه اعلام کنید که در ظهر روز جمعه شارع محترم 10 رکعت نماز دو رکعت گفته بخونید ثواب داره، در حالی که شارع اینو نگفته. بیا اینو بگید، این میشه بدعت. امر عبادی را نسبت به شارع دادید در حالی که شارع نفرماید، این بدعت قولیه، انتساب قولی. بدعت عملی چیه؟ بدعت عملی اینه که شما این ده رکعت رو قربتن الالله بیارید به امر من الشارع در حالی که شارع نگفته.
نماز تراویح
هم من به عنوان این که شارع فرموده فی لیلت رمضان بیارم هزا بگه، حضرت امام فرمود این معنا نداره، ایسا بدعت نیست. چرا؟ ایشون فقط محاله، من یک مطلبی را که میدانم شارع نگفته فعل را منسوباً به امر او بیارم. ایشون مطلبی دارم میفهمن اراده از امور نفسانیه، فعل نفسه، اما یه سلسله مبادی داره که او ربطی به نفس نداره، مبادی خارجی هست. مثل چی؟ تأمر به امر دیگران. این که من به امر شما عمل بکنم، اراده کنم به دستور شما بروم، این اراده فعل نفس منه، اما برای تحققش نیازمند به تحقق سبب مقدمه. سبب مقدم چیه؟ امر منه. من میخوام اراده کنم که بر اساس امر شما برم مسجد. محال این اراده متمشی بشه تا هنگامی که شما امری نداشته باشی. از امر شما نسبت به تحقق اراده من جزء العله است. اگر احیانا بدون امر شما من رفتم مسجد، این اراده دیگه ناشی از امر شما نیست. من اراده کردم رفتم مسجد، این ممکنه، اما اراده ناشی از امر شما این تحقق پیدا نکرده. چرا؟ چون امری موجود نبوده، پس اصلا تحققش محال بوده. تا علت نیاد تحقق معلول محال. ایشون میفهمد که امر عبادی انتصاب الی شارع میخواد، یعنی شما فعل عبادی را زمانی میتوانید عبادیت بیارید که این را نسبت به کی بدید؟ به شارع. وقتی شما یقین دارید شارع اینو نگفته، چجوری انتصاب الی شارع اینو میارید؟ کارو دارید میارید، اما این انتصاب الی شارع محاله. خب وقتی که محال بود، پس انتصابا نمیارید. وقتی انتصابا نیوردید دیگه هازا لیسه به عباده. وقتی عبادت نشد، بدعت تحقق پیدا نکرده. یعنی در حقیقت اینجا اصلا مصداقه، بدعت قرار نمیگیره، چنان که مصداق تشریع هم نمیتونه باشه. مرحوم آقای بروجردی فرمود چی؟ فرمود امر عبادی را منصوباً الی الشارع بیاورید در حالی که امر نداره. ایشون فهمد اصلا تشریع عبادی امکان تحقق نداره، به دلیل اینکه عابد وقتی داره میاره و یقین داره شارع اینو نگفته، قصد انتصاب براش متمشی نمیشه. وقتی قصد انتصاب متمشی نشد، اون مطلبی که شما گفتی در تشریع که اتیان العباده ما عدم الامر، این تحقق پیدا نمی کن. بله میتونی شما امر عبادی بسازی، چون که قصد نمیخواد که به دروغ میرید، میگید که قال رسول الله این مطلب رو، اعلانش که دیگه قصد الانتصاب نمیخواد که، اعلانش بیان الانتصاب میخواد و اون امکان داره. به همین جهت حضرت امام بدعت را در امور عبادی غیر ممکن میدانن. ثمره عملیش کجا ظاهر میشه؟ این ثمره عملی داره در فقه. حالا یکیش رو که در همون مسئله ای که هست، حالا اینا مطرح کنیم تا اینجا آمدیم، یه مورد رو عرض بکنم. ما در باب وضوع این که صورت رو یه بار بشوییم یا دو بار یا سه بار، اختلاف هم بین فقها. غسلت الاولى، غسلت الثانیه، غسلت الثالثه. میگن غسلت الاولى واجب، غسلت الثانیه مثلا مستحب، غسلت و ثالثه مبتلون. مرحوم محقق صاحب شرایع به این فتوا داده، فرموده که غسله سوم مبتل، اما غسل ایشون میفرماید در این که غسله ثالثه بدعت هست تردیدی نیست. بعضی آمدن گفتم غسله ثالثه رو، ایشون میگه بدعت. یترتب علیه الاثم، اگر شما غسله ثالثه رو انجام دادی گناه کردی. کما هو مفتضا کثیر من الاخبار، مسئله مطرح میشه و فی بطلان الوضوع بها اشکال. آیا اگر من وضوع را با غسله ثالثه گرفتم آیا این وضوع باطل میشه یا باطل نمیشه؟ میفهمد مقتضی تفسیر، مقتضی قاعده حد تفسیر، قاعده اقتضا میکنه تفسیر بگیم بین کی؟ بین العامده و غیر العامد، اون کسی که عمدن غسله سوم میاره و بین اونی که عمدن نمیاره. چطور؟ بالحکم بالبطلان فثانی دون الاول، اگر کسی عمدن دفعه سوم انجام داد، عمدن دفعه سوم انجام داد، وضوش درسته. اما اگر غیر عمدی انجام داد مبطله. چون آقا چطور؟ خیلیه فقط فإن العامد القاصد لامتثال الامر الوضوعی، اونی که میدونه داره وضو میکنه و میخواد امتثال امر وضوع بکنه و میداند که غسله سوم مشروع نیست، اونی میدونه دیگه عالمه، لا یعقل ان یقصد بها المشروعیه، محاله غسله سوم رو به نیت المشروعیه بیاره، به نیت الانتصاب. ما به نیت الانتصاب نیاریم بدعت نشده ادخال ما، چون ما گفتیم در بدعت چی نیاز داریم؟ انتصاب. این وقتی غسله سوم رو میداند که شارع گفته باطله، پس منسوبن الاشاره نمیتونه بیاره. منسوبن الاشاره یعنی چی؟ یعنی شارع اینو گفته، خب این میدونه شارع نگفته، عملی ها داره میشه با من وضوع گرفتم، دفعه سوم شستم، در حالی که عالمم میدانم شارع گفته شستن سوم چیه؟ باطله. پس من نمیتوانم شستن سوم رو به این عنوان که شارع گفته بیارم، پس وقتی میارم منسوبن الاشاره نمیارم، وقتی منسوبن الاشاره نیاوردم بدعت نیست، آنی بدعت نشد مبطل نیست. این کجا دقت فقهیه ایشون اثر عملی او در یک جایی جا غیر عامد کارش مبطله ولی عامد مبطل نیست، عمدن دست سوم شسته میگه نداره نمیدونسته میگه باطله. لا یعقل ان یقصد بها المشروعیه و یجعلها جزءا للوضوء، وقتی جزءا للوضوء نشد میشه یه امر خارج من الوضوء، وقتی شد خارج من الوضوء شما وضوء رو گرفتی. و من هنا نقول، بعدشون فهمون از همین جا گفتیم لا معنا للحرمت التشریعیه، لو کان معنا التشریع راجعا الى البناء على ان العمل الفنانی مشروع. گفتیم در عمل تشریع معنا نداره، تشریع عملی معنا نداره. تشریع عملی اگر این معناش باشه که من یه فعل بیارم منصوبا الاشاره. پس ماحصل بحث امروزمون این شد که ما در بدعت دو مقوم داریم، یک انتصاب الاشاره، این باشه انتصاب الاشاره ما لیس من، دو دلیل نداشته باشیم، لیس یعنی فاقد الدلیل. بر این اساس نمیشه علا کل جدید گفت بدعت. مطلب دوم این که برخی معتقدند که در مسائل عبادی بدعت عملی معنا نداره. در این مسئله یه امکلتی هست، روایتی هست که به نوعی معارض با این مطلبه. این روایت رو من اجمالا این هفته یه اشاره بهش بکنم و بیایید خدا فکر کنید ببینید که آیا شما هم این برداشت رو دارید یا این برداشت رو ندارید، از این روایت چنین میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. عرض کنم خدمت شما که می دانید که در شبهای ماه مبارک رمضان اهل سنت نمازی دارن به عنوان تراویح می خونن و اینهایی هم که می خونن منسوباً الی شارع می خونن. اون عالمی هم که اینو میخونه میداند که این رو رسول الله نگفت، عمر اینو گفت. امام بر عمل اینا بدعت اطلاق روایت رو میخونم، روایت سندش عالیه. حسین ابن سعید، حسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان زراره و محمد ابن مسلم و الفوزیل آلومی، ستا هر سه از فوزلا هم دیگه. قالوا سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالله. ما این سؤال رو گرچه روایت مقتوع است یعنی به امام، اما این سه نفر کسانی نیستن که از غیر معصوم سؤال کنن، ولی از امام باقر امام صادق سؤال کرد. عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة. این نافله لیل رمضان رو بالجماعه بخونیم چطور؟ فقالا، هر دو فرمودن، ان النبی کان اذا صلى العشاء الاخره انصرف الى منزله. همین نماز عشاء رو میخون میرفت خونه، ثم یخرج من آخر الليل الى المسجد، بله نیمه های شب میاد مسجد، فیقوم فیصلی نماز بخونه. فخرج فی اول لیلت من شهر رمضان یا یسلی. رسید به ماه مبارک رمضان، ایشون طبق عادت همیشگی دوباره آخر شب اومد نماز بخونه. کماکان یسلی. فاستف الناس خلفه. و معلوم میشه که شبای دیگه ملت همین رفتن میخوابیدن. اختصاص خود پیامبر بوده. اما در شبهای ماه رمضان بیدار میموندن. وقتی دیدن پیغمبر داره نماز بخونه، پشترش صف کشیدن. فهرب من هم الابیته، حضرت نماز رها کرد و رفت خانه و ترکم. ففعلو ذالک سلاس لیام، سه شب هم اینجوری بود تا حضرت میامد با میستاد پشتر از صف میکشیدن، حضرت هم باید میجبی رفت منزل. فقال معفیه فلیام رابع علا منبره، روز چهارمشون منبر رفت. فحمد الله و اصنا علیه سمه قال ایوه الناس ان الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة. مردم، نماز در شب رمضان به جماعت بدعت و صلاة الضحى بدعة، نماز روز بدعت. الا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى، روزم نماز نخونید. فإن ذلك معصیت علا و إن كل بدعة ضلالة و كل ضلالة یا كل ضلالة ان كله باشه سبیلها الى النار. ثم نزل و هو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة. خب امام صادق علیه السلام بر نماز تراویح چی اطلاق کردن؟ بدعه. با اینکه بعد رسول الله اینایی که این نماز رو میخواندن میدانستن که رسول الله اینو نگفته، میدانستن و میآوردن. حضرت امام فرمود که تحقق بدعت در این فرض محاله. خب اگر محال بود حضرت چجوری به این نماز اطلاق بدعت کرد؟ اون در زمان رسول الله رو قبول داریم، در زمان رسول الله اینا وقتی اینکه نمیدونستن که نباید بخونن قصد قربت براشون متمشی میشد. اما بعد که این آمد، بعدن اون عمر اومد اینو این گونه خوند، حضرت بر این نمازی که اینا میخوندن اطلاق بیعت کرد، با اینکه هاذه عباده و اینها هم میدانستن. پس معلوم میشه در عمل عبادی عملاً بدعت، بر اساس این روایت امکان پذیر هست.